این میبینیم که حتی تو صنعت مد و پوشاک این روند داره به سرعت انجام میشه و مخصوصا توی جوانها و حتی نگرش های بخش های شرقی مثل کره جنوبی و اون حتی اونها هم با این مسائل روبرو هستن. بله. بسیار سطحی نگری و ظاهرگرایی الان اومده روی سطح فکر افراد و چرا عملهای زیبایی زیاد شده، چرا اینقدر خرید لباس زیاد شده، چرا به پوشش ها توجه نمیشه، اصلا به فرهنگ ها توجه نمیشه، به این دلیل که فقط دوست دارن که به قول سرکار خانم دیده بشن و یادمون رفته که هویتمون چی هست و از کجا اومده، چون میخوایم با دوره بچه ها و هم نسل خودمون پیش بریم، عقب نمونیم. و از اون گذشته ما در سیطره این همه بمباران به اصطلاح رسانه ها قرار گرفتیم و گاهی اوقات میبینیم انگار ناچاریم از اینکه خودمون رو با این روال بریم جلو.
بله.
توی این جریان یهویی میبینی که قرار گرفتی بدون اینکه فکر بکنی، بدون اینکه یه مقداری به اندیشه‌ای برسی که حتی به این فکر کنی که این پارچه از کجا اومده، تار و پودش چیه. الان ما داریم میگیم که تولید ایرانی رو حمایت کنید، خرید ایرانی کنی، ولی باز میبینیم برندهای خارجی برای افراد خیلی شاید مهمتر باشه.
یا اینکه ما فکر میکنیم امروز زندگی مردمانمون تو این فضا داره تعریف میشه، بعد استفاده کنیم و ایجاد فرصت کنیم برای اینکه معرفی کنیم تمام مراکز تفریحی فرهنگی که میتونن خدمتی رو متناسب با نیاز مخاطبین ارائه بدن. یکی از حالا جالبه بدونید که فقط کشور ما نیست که این دغدغه رو داره. در واقع ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی خب متناظر کشورهای مختلف رویه‌هایی رو پیگیری می‌کنن، بالاخص برای سنین پرخطری چون نوجوانی.
بله.
و فرض کنید یکی از اون پدیده‌هایی که در کشورهای مختلف در کشورهای اروپایی داره پیگیری میشه چیزی از عنوان کارت تفریح نوجوان که به فکر ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تفریحی هستن و این کارت حالا از بعد پیدایشش تا ثمر بخشیش تو کشور ایسلند 15 سال طول کشیده و این کشور که جزو بالاترین آمار بزهکاری در سنین و جوانی رو داشته به کمترین آمار تو کشورهای اروپایی تبدیل کرده. و واقعیت اینه که ما با نگاه اسلامی یکی از اون نیازها و خلأهایی که در مسیر در واقع پاسخ اثباتی دادن به جامعه که نیازمند این رویه های ایجابی هستش، این هستش که فرصت ایجاد کنیم برای تفریح، برای تخلیه هیجانات، برای در واقع زندگی شاد داشتن. و خب یکی از اون زحماتی که دوستان ما دارن پیگیری میکنن این هستش که در واقع زیرساختی رو بالا بیارن که در واقع یه جور سبد تفریح سالم رو برای ارتقاء فضای سرگرمی تفریحی و فرهنگی اقشار مختلف نوجوانان و جوانان بالاخص بانوان ایجاد
بله.
کنه که همینجا من واقعیت نه که از همه مسئولان هم درخواست میکنم که تو این مسئله ما رو کمک کنن، چون ناظر به این اتفاق زیرساخت‌های مهمی در دسته‌های مختلف هستش. یعنی ظرفیت‌های ما کم استفاده و بلا استفاده زیادی داریم که میتونن تو این مسیر ایجاد فرصت کنن. یعنی با این نگاه، با این نگاه راهبردی میتونن بیان نقش بپذیرن و کمک کنن سرانه مصرف تفریح در کشور ما بالا بره. تفریح معقوله‌ای که به صورت مستقیم رو پدیده عفاف و حجاب و پوشش بانوان میتونه اثرگذار باشه، چون به بحث تخلیه هیجانات رفت داره. یه ماجرای دیگه ما بحث رشدهای جمعی ما هستش. حتما رفاقت رو به عنوان شاید ما یک پدیده اولا نگران کننده شاید میشناسیم. یعنی ما از رفاقت خاطره شاید معمولا خوشی نداریم، مثلا حس میکنیم که رفیق بازی در واقع یک پدیده منفی تو ذهن تعریف میشه. یعنی اگر نوجوانی حالا جوانی تو مسیر رفاقت جدی بشه احساس میکنیم خب خطرات زیادی در او تهدید میکنه. واقعیت اینه که اثرپذیری نوجوانان ما در گروه همسالانشون هستش و شاید مهمترین آسیب‌ها رو تو همین فضاهای گروه‌های رفاقتی خودشون امروز تجربه میکنن. اما از منظری نگاه میکنیم میبینیم همین پدیده رفاقت رو این بهش توجه کرده، مفهوم قرین، هم نشین، مصاحب، هم تو قرآن اومده هم تو روایات اومده و اتفاقا میخواسته از این پدیده ایجاد فرصت کنه. هم نشین خوب چیزی هستش که سالها انسان میتونه دنبالش باشه چون بزرگترین رشدها رو برای انسان ایجاد
کنه. بله بسیار بسیار.
ببخشید حالا طولانی هم شد، ما امروز اگر دنبال این هستیم که برنامه ریزی داشته باشیم، باید در همون واقعیت های اثرگذار در زندگی نوجوان و جوان امروز که یکی از اون واقعیت ها پدیده رفاقت هست، مسیر رو برای در واقع به سلامت به منظر رسوندن در واقع برای جهت‌دهی به عنصر رفاقت انشالله داشته باشیم.
انشالله. بی نهایت سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر عاطفه سعیدی نژاد، مدیر کل محترم اداره امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی، که وقت خودتون رو در اختیار برنامه گفتگوی فرهنگی قرار دادید. آرزوی توفیق دارم برای شما.
خیلی ممنونم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه. سرکار خانم گلپور، من این نکته رو عرض میکنم که حداکثر 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. این تمنام رو دارم که شما و سرکار خانم دکتر باقیات این دو بازه زمانی 5 دقیقه رو مد نظر داشته باشید. روکرد پرسش هم با شما به فصل پایانی فرمایشتون باز میگرده، لزوم بازخوانی نسل نوجوان امروز که میتونه در حوزه ارتقای سطح هماهنگی ها و میانه و فعالیت دستگاه ها جای خودش رو باز بکنه. خب به نهاد خانواده اشاره کردید، به هیچ تردیدی هم بسیار بسیار اولا هستش، اما برای رسیدن به آن همافزایی که شما بهش ارجاع دادید، دستگاه متولی امر فرهنگ چگونه میتوانند وارد میدان شوند؟
من فکر میکنم که یه خورده عبور از مطرح شدن و طرح‌های کلیشه‌ای مطرح کردن در حوزه پوشش یک راه برده، یعنی که ما احساس بکنیم که صرفا همین طرح هست و طرح دیگه نیست، در اساس بالادستی عرض میکنم.
بله میفهمید.
مثلا شوراهای فرهنگ عمومی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، از این که دارن زحمت میکشن، طرح ها، آیین‌نامه ها و مصوباتی دارن، یکم باید نزدیکتر به سطح جامعه و بافت جامعه با یک رزولیشن بالا به جامعه نگاه بکنن و ببینن آیا اون چیزهایی که در سطوح بالادستی مصوب میشه چقدر امکان انطباقش و اجراش روی سطوح مختلف جامعه وجود داره.
بله.
این یک خلایی هستش که به عنوان فعال فرهنگی متذکر میشم. مطلب بعدی این هستش که از طرح‌ها، ایده‌های خود جوانان برای حل مسائل این دستی استفاده بشه. چرا؟
توجه به نزدیک شدن به موعد زمان اذان مغرب به افق تهران، گفتگوی فرهنگی رو موقتا قطع می کنیم و در این فرصت روح و جانمان را جلا می دهیم به تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید در آستانه اذان مغرب به افق تهران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. إِنَّ
گفتگو شما را دعوت می کنم ادامه گفتگوی فرهنگی رو شنونده باشید.
مطلب بعدی این هستش که از طرح‌ها، ایده‌های خود جوانان برای حل مسائل این دستی استفاده بشه، چه در دانشگاه ها، چه در حوزه ها، چه در فعالین فرهنگی، و اونها رو به بازی بگیرن، در بازی بیاریم ما اینها رو و ایده‌ها و نظرات بسیار مترقیانه که منطبق با فرایندهای روز هست رو از اینها اقتباس بکنیم و کسر شأنمون نباشه خدای نکرده استفاده از اینها. لذا من در یک نگاه عمیق‌تر یک سری، یعنی حقیقتش میخوام عملیاتی تر به قصه نگاه بکنیم. ما در مقوله پوشش یا به اصطلاح خاصش عفاف و حجاب، چه در آحاد مردم عرض میکنم، فراتر از اینکه جنسیت چه هست، نفس عفیف بودن بله. در مرد و چه در زن، اونجایی که این هویت پوشش انسان رو برسونه به اونجایی که آیا عفیف بودن من که منجر به پوشش مناسب من میشه، معنیش دست و پاگیر بودن در روابط من هست، در کار من، اشتغال من، تحصیل من، یا اوج دادن من هست که من رو ببینید به لحاظ اندیشه، فکر و صرفا رنگهای مختلف و اون پوشش مختلف من رو نبینید. این یه مفهومی که باید از دوره ابتدایی به کودک و حتی قبل از اون در خانواده آموزش داده بشه. یعنی پدر و مادر اگر اندیشه بچهشون رو ببینن قبل از این که حالا مثلا اینو بپوشی بهتر شبهید، اونو بخری بیشتر دیده میشی، بگن افکارش چقدر دیده میشه. یک مسئله بعد این هستش که
ما یک دقیقه فرصت داریم.
بله چشم. ما قبول بکنیم که قیمت پوشش مناسب در کشور ما به شدت گرانتر از قیمت پوشش نامناسب هست، بالاتر هست. یعنی من اگر
بله طبق تحقیقاتی که انجام شده با بله. این تحقیقات هم دانشگاه تهران انجام داده، با بله. پول یک قواره پارچه چادری سیاه بله. میتوان از صدر تا ذیل یک احسن. دست لباس کامل برند رو تهیه کرد.
احسن. یک دو، ما چند کارخانه چادر در کشور داریم که میتونیم اگر فردا ادعا کنیم که همه مردم ما چادری شدن، عرض به قول من فرض دارم، فرض عرض میکنم این رو، بخوان چادر سر کنن مثلا. ما داریم این پتانسیل رو. آیا وقتمون نرسیده که کارخانه دار و یا سلطان های حوزه لباس و پوشش، اما از چادر، که من خانمی که میخوام این پوشش رو انتخاب بکنم واقعا در یک ملجع قضایی مشخص بشه که چرا باید صرفا از فلان کارخونه ژاپن، کره، انگلیس اینها بیاد. منی که دارم میگم مرگ و استکبار جهانی، با این چادر میرم این مرگ رو میگم، چادر من نباید انگلیسی باشه. و جالب اینجاست که ما در تنوع رنگی، در تنوع پوشش، در تنوعی که در زیست بوم ها و ادبیات مردمی و فولکلورمون داریم، بهترین نوع پوشش با رنگ بندی بسیار زیبا مناسب با زیست بوم هامون رو داریم. من از دستگاه های فرهنگی میخوام که اگر نمیتوانیم از خارج چادر، نمیخواهیم اگر نخواهیم انشاءالله، نه اگر واقعا دعوی بر این خریدها نیست و مباحث دیگه نیست، چرا در تقویت لباس هایی که برای استانها، شهرها، زیستبوم‌های مختلف و مناسب با همون اقلیم اصلا فرهنگ ما داره کوچکترین پوششی نمی‌شود.
بله این هم نکته به جایی بود که قطعا البته بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه مد و لباس با توجه به تحقیقاتی که طی یک دهه اخیر انجام داده، هنوز ما منتظر خروج این تحقیقات و نگاه استراتژیک در حوزه طراحی لباس با اتکا به الگوهای و زیست بوم کشورمون هستیم. سپاسگزارم از مهر شما سرکار خانم دکتر گلپور، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده. آرزوی توفیق دارم برای شما. مانا باشید و خدا نگهدار. خب سرکار خانم دکتر باقیات، ما حداکثر 3 دقیقه فرصت داریم در قالب جنبندی فصل پایانی فرمان شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. من به نظرم میرسه که در 3 تا مبحث میتونیم این بحث رو جمعش بکنیم و این چیزی که الان توی بازارهای الان ما وجود داره که حالا نظارت‌هایی هم شاید کمتر روش میشه تو بحث فروش و عرضه به مردم، یک همون منطقه سرمایه‌داری بود که همینطور خرید و فروش فراوان و منفعت بره تو جیب سرمایه‌دارها و از اون طرف باز ما یه اوریانی و یک خلاصه آخرش پوشش نامناسب رو در سطح جامعه داریم میبینیم و یکی از علتاش میتونه همون به دلیل اقتصادی باشه. یعنی مشکل اقتصادی باشه. دومین کاری که صورت گرفته گاهی از طرف متولیان فرهنگی اومدن و حالا مثلا در قالب جشنواره ها، در قالب مناسبت ها یه سری عرضه محصولات مثلا لباسی رو دارن که خیلی هم سنتی، خیلی هم زیباست، اما افرادی خیلی کمی توان خریدش رو دارن.
بله.
مثلا یک دست لباس یه موقع زده 7 میلیون. خب این فقط برای برند ها، سلبریتی هاست و افرادی که توان خرید اون رو دارن و میخوان کجا بپوشن، فقط در مراسم های خاص خودش. ولی اون چیزی که من توصیه‌ام این که حالا بهش فکر بکنیم، تو قسمت عام مردم این جریان داره اتفاق هم خدا رو شکر میفته، داریم نگاه میکنیم این اتفاق رو میشه تقویتش کرد تو پیج‌های نسا و یا افرادی که خودجوش فعالانه دارن یک حرکت‌های میکنن که نماد فرهنگ و نماد نودوستیه، که از خانم‌ها هم این اتفاق شروع شد. که البته من نگاه کردم دیدم که توی خارج از کشور از جمله حتی بعضی از افراد توی مثلا حتی آمریکا، کشورهای توسعه یافته اومدن و دست گذاشتن رو مبحث اقتصاد اجاره‌ای، حتی لباس اجاره‌ای، منزل اجاره‌ای، تخت اجاره‌ای، محیط فروش اجاره‌ای، همه اینها. حالا این چیزی که تو خانم‌های ما اتفاق افتاده، من نگاه می‌کنم لباس‌هایی که استفاده شده فقط یک بار بیشتر پوشیده نشده، برای محافل و مجلس عروسی گرفته شده.
بله.
اومدن مراکزی تو خونه ها گذاشتن و به عنوان حال این که میتونید شما بیاید با قیمتی کمتر این رو خریداری کنید و یا مثلا حتی اجاره بدید. این اتفاقات و یا از این دست، مثلا قدیم های خودمون بود که چند تا بچه بودیم لباس بچه اول و دوم میپوشید و خوبم بود، جنسش هم خوب بود، استفاده میشد و تا بالاخره بعد چند دست مثلا از بین بره اون لباس.
بسیار سپاسگزارم. من خیلی عذرخواهی میکنم که فرمایشتون رو قطع میکنم. میدونم که فصل سوم نکته که میخواستید بگید باقی مونده، ولی واقعا دیگه زمان نداریم. اگر فقط در حد تیتر یک جمله میتوانید بگویید فصل سوم رو هم بهش اشاره بکنید، چون واقعا به توضیح نمیرسیم.
این گروه مادرانه، یعنی این تفکری که از مادران شکل میگیره و برای محیط زیست و آسیب نزدن به محیط زیست و استفاده از امکانات خود ما، میتونه تفکر سطحی رو یکمی عمق بده و به تفکر عمیق بکشونه و ما فکر کنیم راجع به این که میخوایم چی بپوشیم، بچه‌هامون، همسرمون و خانواده ما از چه.
کاملا نکته درستی بود. سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر زینب باقیات اصفهانی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه مطالعات اجتماعی و بانوان، و شما عزیزان که همراه بودید با برنامه گفتگوی فرهنگی شبکه رادیویی گفتگو با محوریت بررسی چالش‌های حوزه مد و لباس. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
شهادت امام محمد باقر علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. سال روز شهادت این امام همام، امام محمد باقر علیه السلام پنجمین ستاره فروزان آسمان امامت، گوهر عرش عصمت و شکافنده علوم اسلامی. سراسر زندگیش نور بود و عمر پربرکتش در راه ارشاد و هدایت انسانها صرف شد. در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن آخرین برنامه از برنامه های بخش دوم رادیو گفتگو با عنوان گفتگوی علمی.
گفتگوی علمی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. جشنواره بین المللی فارابی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت سالانه برگزار میشه. این جشنواره با عنایت به اهداف مشخص شده برای آن در دو حوزه نظری و کاربردی از حیث سازمانی به گونه‌ای تعریف شده تا از حد اکثر حمایت مراکز پژوهشی و آموزشی فعال در گستره علوم انسانی برخوردار باشد. برای این منظور تجارب ارزنده جشنواره‌های بین‌المللی کشور و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای ارائه شده از سوی فرهنگستان‌ها و مؤسسات پژوهشی و علمی کشور مورد توجه قرار گرفته و در طراحی جشنواره به کار گرفته میشه که در مجموع تلاشی فراگیر و اقدامی جمعی برای شناسایی و تقدیر از برگزیدگان علوم انسانی و اسلامی است. مجدداً عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما شنوندگان فرهیخته و دانش دوست گفتگوهای علمی. با برنامه دیگری از گفتگوی علمی در خدمتتون هستیم. موضوع برنامه ما جشنواره فارابی هست، همونطور که در مقدمه خدمتتون عرض کردم. مهمانان عزیز برنامه‌مون جناب دکتر رضا ماهوزی، معاون پژوهشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دبیر پیشین جشنواره فارابی، و جناب دکتر مهدی مسعودی، دبیر فعلی اجرایی جشنواره فارابی هستند. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، به عنوان مجری کارشناس در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم عیسی‌زاده صدا بردار و سرکار خانم مؤیدی هماهنگ کننده در خدمتتون هستیم و تلاش می‌کنیم که انشالله برنامه‌های کیفی و مناسبی رو خدمتتون ارائه کنیم. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 30010 35 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی، و با بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادات و انتقادات خودتون کمک کنید که انشالله برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. برنامه ما در برنامه کاربردی ایران صدا میتونید ملاحظه بفرمایید، همچنین در سایت رادیو گفتگو و سایر رسانه‌های مرتبط با رسانه ملی در خدمتتون هستیم و از اون طریق هم میتونید نظراتتون رو به ما منتقل بفرمایید. خب خیلی مقدم عرض میکنم خدمت های دکتر ماهوزی و خواهش میکنم که در مورد اهداف، وظایف، نحوه شکلگیری این جشنواره، اهدافی که در برای این جشنواره بوده، یه توضیح مقدماتی برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید. در خدمتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه، خصوصا استادان و پژوهشگران حوزه علوم انسانی و علاقه‌مندان به حوزه علوم انسانی. از اینکه دقایقی خدمتتون هستم بسیار خرسندم و امیدوارم که چه در بیان مطالبی که خدمت دوستان عرض میکنم و چه در بازخوردی که از دوستان عزیز دارم، خود من استفاده لازم را از این برنامه ببرم. همینطوری که شما در مقدمه ذکر کردید، جشنواره بین المللی فارابی به عنوان بزرگترین جشنواره و جایزه حوزه علوم انسانی و اسلامی کشور سالیان سال هست، بیش از حدود 15 سال که داره به صورت مستمر کار میکنه، از سال 1386 این جشنواره حسب گفتگوهای جدی که در وزارت علوم مبنی بر این که ما در کنار جوایز معتبری که در حوزه‌های پزشکی، در حوزه‌های فنی و مهندسی داریم، جایزه معتبری رو هم در حوزه علوم انسانی داشته باشیم با هدف‌های متعدد که خدمتتون عرض خواهم کرد. و خب بعد از طی مقدمات و تصمیم گیری های جدی که سال 1385 انجام گرفت، در نهایت اولین دوره این جشنواره سال 1386 برگزار شد. متولی اجرای این جشنواره معتبر که حالا من بخش های متعدد این جشنواره رو خدمت شما و دوستان عزیز معرفی خواهم کرد، در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی سپرده شد اجرای این جشنواره بزرگ، که خب امروزه پژوهشکده تحت عنوان مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شناخته میشه.
آقای دکتر، ما قبل از 85 و 86 جشنواره برای علوم انسانی نداشتیم؟
مسلما ما ذیل جشنواره های دیگر بخش های علوم انسانی رو داشتیم، ولی صحبت
مستقل نداشتیم.
نه خیر، صحبت اتفاقاً
پس در دولت نهم این اتفاق افتاد.
صحبت سر همین بود که بخش علوم انسانی جوایز دیگه منفک حمایت از حوزه علوم انسانی و اسلامی و با اهداف چندگانه که خدمتون عرض کردم، جایزه علوم انسانی و اسلامی به صورت مستقل داده بشه.
الان این انفکاک صورت گرفت؟ بله. در جشنواره های دیگه ما بخش علوم انسانی نداریم؟
نه
دیگه.
مثلا خب ما قبلا در جشنواره خوارزمی بخش علوم انسانی رو داشتیم، الان دیگه جشنواره خوارزمی متولی این
خوارزمی قدمتش به چه سالی برمیگرده؟
دقیق الان حضور ذهن ندارم، ولی خب قدمتش بیشتر هست. در کتاب سال به صورت عام به حوزه علوم انسانی و غیر علوم انسانی پرداخته میشه و خب این ضرورت اقتضای این رو داشت که جشنواره بین المللی فارابی این بار با هدف نزدیک کردن مباحث علوم انسانی که به صورت دوپاره ولی در این حال با یک برنامه ریزی بیش از دو دهه‌ای بین حوزه و دانشگاه دست به دست می شد، این بار جشنواره با تمرکز بر علوم انسانی و اسلامی بیاد و در یک سطح خیلی فراتر از جشنواره‌های پیشین، یعنی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی، حوزه علوم انسانی، حوزه علوم اسلامی و یک حوزه جدید ایران شناسی خارج از کشور رو مورد حمایت و سیاستگذاری خودش قرار بده، که محققان بدونن که یک خانه ای، یک مأمنی وجود داره برای حمایت از پژوهش‌هایی که در این حوزه انجام میگیره.
آقای دکتر، اگه برگردیم به سال 86، باز این انفکاک رو شما جدی میدونین؟ یعنی ضروری میدونین؟
ببینین امروزه،
یعنی عمل کرد این سالهای ما از 86 تا الان 14 سالی که برگزار شده، 14 سال برگزار شده درسته؟
15 سال.
امسال 16مین سال.
امسال 15مین سال.
این ارزیابی رو دارین که چقدر موفق بوده؟ با توجه به تأکیداتی هم که حضرت مقام معظم رهبری داشتن در مورد بحث علوم انسانی و بعد اسلامی کردن علوم انسانی و اینها مطرح شده، آیا این تأثیر رو میبینیم ما تو این 15 دوره‌ای که برگزار شده؟
ببینین ارزیابی کارنامه 15 ساله و 13 دوره‌ای جشنواره بین المللی فارابی مستلزم طرح مقدماتی هست که خب اون مقدمات حتما باید باشه تا به پرسش شما به صورت جامع‌تر و مبسوط‌تری پاسخ داده بشه. اما مقدمتاً و اجالتاً به صورت مختصر بخوام پاسخی به پرسش شما بدم، امروزه در آکادمی‌های دنیا در خود علوم انسانی یک تقسیم بندی های جدیدی داره مطرح میشه. خب خیلی از این تقسیم بندی ها به رسمیت شناخته شده. مسئله صرفا فراتر از این هست که ما شاخه کلی علم و علوم رو مورد در یک جشنواره واحد مورد تقدیر قرار بدیم. الان بله. چه به لحاظ روشی چه